أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما بغي عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. گرچه بحث آدم سلام الله علیه به ورود او و حضرت حوا به بهشت و اون شجره منهی عنها و مانند آن در سوره مبارکه بقره مبسوطا بحث شد، اما شاید حدود 15 سال قبل بحث شده، مثلا الان فاصله زیاد شده، بعض دایون حضور نداشتن و همه اون بحث ها هم نمیشود اینجا بازگو کرد، لیکن بعضی از اون بحث ها اینجا طرح میشود تا از اون شدت اشکال و اون صورت شبهه بگاهد. الان مهمترین شبهه که اشکالها را آسیب میرساند و از این سوالها معلوم میشود یکی این است که چگونه وجود بارکه است آدم مثلا معصیت شد. اگر برابر سوره بارکه طه باشد که نسیان است، به عقیده ما گناه برای انبیا ممنوع است، چه سهوا چه خطا. بنابراین اون نسی آدم بلم نجد له از ما، گرچه از شدت شبهه در فعصا آدم و ربه و فقبا می کهد، ولی باز همچنان شبهه باقی است. بله، حالا منظور آن است که جنبندی این آیاتی مقداری از شبهه می کهد. و سوال دیگر این است که این بهشت کجا بود، دنیا بود، آخرت بود و مانند آن. حالا بعضی از مطالب گرچه قبلا بازگو شد، حالا یه مقدار هم مثلا با گذشت فاصله زمانی اجمالا بازگو می شود و بعد از روایات خونده می شود که بالاخره آدم یا به نتیجه روشن می رسد یا لااقل دامن او از این شبهه ها و اشکالات روز نجات پیدا بکنه. بالاخره احد الحسنیین نصیب انسان می شود، یا به یک نتیجه قطعی می رسد که این خیلی سخت، یا لااقل دست شبهه از دامن او کوتاه می شود. اگر دست خود آدم به دامن مطلب نرسد که به جایی برسیم و نتیجه قاطعی دست یابیم، لااقل شبه دامان ما رو رها میکنه. الان ما یه مشکلی داریم که چگونه وجود مبارک آدم سلام الله علیه معصیت کرد، فعصا آدم و ربه و فقبا. این یعنی چی؟ وقتی برخورد میکنیم به سوره مبارک طه که قبل از سوره بقره نازل شد و در مکه نازل شد، اونجا میبینیم این اسیان به صورت نسیان در بیاد. نعم همون نسیه ولم نجد له عز. بله، حالا وقتی که نسیان شد معلوم بشود به این که ظلم کل شیء به حسبه. در سوره مبارکه کهف برد به این که کلتا الجنتین آتت اکلهما ولم تظلم منه شیئا. ما از سوره مبارکه کهف میفهمیم به این که اینی که ذات اقدس ایران قصه را نقل میکند، میفرماید که دو تا باغ بود که هر دو ثمر بخش بود، هم در حقیقت باغداری بود هم کشاورزی، هم خود درخت ها مثمر بودند، هم زیر این درخت ها بذرفشانی میشد و مزرعه میشد. این رو در سوره مبارکه کهف بیان کرد که خود این درخت ها مسمر بودن، زیر این درخت ها هم کشاورزی می شود. بعد تمود ولم تدل منهو شیع، هیچ کدام از این دو درخت ظالم نبوده. این ظلم در این برای موارد معنای لغوی خواهده دارد، ظلمه یا این نقصه. اگر چون که انسان در محدود تکلیف اون کمالات و سعادت های خود را ناقص کند، ظلم. در نظام تکوین اگر یه چیزی به کمال نرسد ظلم است، وگرنه ظلم تشریعی که حرمت تشریعی دارد که برای باغ و درخت فرض ندارد. در حالی که خدا در سوره مبارکه کهف فرمود که کلتل جنتین آتت اکلها ولم تبل منه شیئا، ما از اینجا میفهمیم که ظلم کل شیء به حسبه. ظلم هر عالمی هم مناسب اون عالم است. اگر در نشأه تکلیف باشد، ظلم همین معنای معهود را دارد که حرمت شرعی را به همراه دارد. اگر در محدوده تکلیف نباشد، به معنای نفس است.
این نفس یه امر مشترکیست بین تکوین و تشریف، بین قبل از تکلیف و بعد از تکلیف. بعد از اینکه ذات اقدس اعلام فرمود فنسیه، من فهمیم فون فعصا آدم و ربه و فقبا عمد نبود. حالا اگر کسی بپرسد به اینکه گناهان برای انبیا ممنوع است، چه عمدن چه فهوان، این سخن حق است، این اشکال بجاست. ولی برابر همون سوره طه و برابر سوره مبارکه بقره، این جریان مال قبل از نبوت بود. وجود مبارکه از دادم هنوز پیغمبر نشده این دومن. یه نقدر بودید اشکال سبکتر میشه. بعد یه کسی ممکنه سوال بکند، اشکال بکند، یه اشکال واردی هم هست که بالاخره قبل نبوت و بعد نبوت بعقیده ما اینا معصومه. این چه نیست که اینا مثلا قبل از تکلیف آزاد باشن بعد از تکلیف، نه اینا قبل از تکلیف هم همینطور. جوابش این است که یه وقت است که تکلیف هست، عالم عالم شریعت هست، دین هست، کتاب هست، سنت هست و این شخص نابالغ است. مثل امام سلام الله علیه که در دوران کودکی هم معصوم است، یعنی خلاف نمی کنه، ولی نشأه تکلیف هست، دینی هست، شریعتی هست، ولی او هنوز بالغ نشده. در چه این مواردی گفته می شود به این که معصومین علیه السلام در دوران کودکیشون هم معصومن، خلاف نمی کنن. ولی اگر اصلا تکلیف نباشد، یعنی نشأه نبوت نیامده، هیچ کسی پیغمبر نشده، هیچ کتابی نیامده، هیچ دینی نیامده، چنین جریانی دیگه اصلا سخن از تحریم و امثال ذلک نیست. و اولین پیغمبر برای نسل کنونی وجود مبارک است آدم سلام الله علیه است. اگر نسل‌های قبل بودن، چنین که ظواهر بعضی از روایات تایید می‌کند، اینا منقرض شدن. البته در بعض روایات طرف که قبل از آدم آدمی بود، قبل از آدم آدمی بود و اون روایت که دارد تا به الف میرسد، الف آدم بود. در روایت دیگر دارد فعلا ما تو هشتمین عالمی، حالا هر عالمی چند تا آدم داشت حسابش جداست. این جریان زمین و آفرینش این حساب یک میلیون سال و یک میلیارد سال و یک بیلیارد سال و یک بیلیون سال نیست. ولی نسل فعلی نسل است آدم و حوایان. قبلا هرچه بود منقرض شد، این نسل فعلی بشر که بیش از 5 میلیاردن، اینا از یک پدر و یک مادر هست. برابر اون آیه سوره مبارکه آل عمران که خوندیم. خب اگر اولین پیغمبر در این محدوده روی مبارکه است آدم است، دست آدم هنوز پیغمبر نشد، هنوز دینی نیامد، هنوز شریعتی نیامد، پس حرمت و وجوب تشریعی نیست، پس معصیتی اصلا در کار نیست. میبینید انسان یه مقدار سبکتر میشه. اگر دست آدم به یک مطلب عمیق نرسه که حرف آخر رو بزنه، لاقل دست شبه از دامن آدم قطع میشه، دیگه راحت است. اون گزندگی که در درون خود احساس میکنه از اون نجات پیدا میکنه. خب این شده سه مرحله و سه بخش. وقتی به روایات مراجعه میکنید میبینید چند طایفه است. یک طایفه دارد به اینکه این بهشتی که روز مبارک آدم هم با سر آمالا رحمه آدم هم بهش بودن، این بهشت دنیا بود که شمس و قمر برای طلوع میکند، نه بهشت آخرت. در اینکه بهشت آخرت هر کی رفت بیرون نمیآید. و این بهش دنیا بود که شمس و قمر در او طلوع بود. این یه مطلب. وقتی شما به آیات میرسید میبینید به این که این سه مقطع وجودی را که یکی دنیاست، یکی برزخ است، یکی قیامت کبرا، دو جور تقسیم میکنند. گاهی این برزخ را به حساب آخرت میارند، میگن دنیا که تموم شد آخرت شروع میشود. این برزخ جز آخرت است. من که خیلی از احکام آخرت در برزخ است. تکلیف نیست. خیلی از حقایق بر آدم روشن می شود. روزت من ریاض الجنه است یا حفرت من حفر النیران است و مانند. پس به این حساب برزخ جز آخرت. ولی وقتی قیامت را حساب میکنید و افراد وارد نشأه قیامت می شوند، می بینید برزخ را جز زمین و محدوده زمین حساب میکنند. یعنی وقتی افراد از برزخ وارد قیامت کبرا شدن، زنده شدن، از اونا سوال میکنن کم لبستون فل عرضه عدد سنی قال لبستن یومن او بعد یومن فست العابدی. اونها سوال میکنن چه مدت تو برزخ بودی؟ اونا میگن برای ما روشن نیست. اونا که رقم شمارن و شمارها پیش اونهاست از اونا بپرسید. خب جریان برزخ را جز محدود زمین حساب میکنن، با اینکه برزخ تو زمین نیست. بالاخره انسان وقتی رحلت کرده است بین دنیا و آخرت. خب میبینید جهنمی که در برزخ هست تو دریا هم هست. از امام علیه السلام سوال بکنن که قبر از که شروع شود؟ اون منزل برزخ. برزخ از که شروع شود؟ اون منزل قبر. که ما چهار عالم نداریم، یک دنیا، یک عالم قبر، یک عالم برزخ، یک عالم قیامت. برزخ و قیامت یک عالم است. از حضرت که سوال میکنند برزخ از چه شروع شود؟ میفرماید منزل قبر. همیشه اگر وارد قبر شد وارد برزخ شد. خب آتش برزخی که گوشی از گوشهای قیامت است، تو استخر هم هست، تو دریا هم هست، تو بحر هم هست، تو نهر هم هست، تو زمین هم هست. حالا ای کسی آدم فاسدی بود نظیر فرعون، فاخذناه فنبذناه فی الیم، اونم حفرت من حفر نیران دارد. شما در جریان طوفان نوح سلام الله علیه که مراد فرمید ببینید که فرمود فغرقو فادخلوا نارا، نه ثم ادخلوا نه فادخلوا، فرمود اینا غرق شدن بلافاصله رفتن تو آتش. خب پس همیشه یه آتشی هست که تو آب هم هست، اینجا که با ثم هست نفرمود، فرمود اغرقوا فادخلوا نارا، یعنی رو خطیاتی که داشتن، رو گناهانی که داشتن غرق شدن، بعدم بعد از قبر مستقیما رفتن تو آتش. خب این که قبر حفرت و من حفر نیران دریا هم هست، اون چیزی که فکر میکند به این که انسان رو تو همین خاک گذاشتن، حتما سوال جواب تو همین خاک هست و حرف میکنه بزنن یا ضبط و صوت و بزنن، او در حقیقت خیال میکند برزخ جز دنیاست، احکام دنیا داره. ولی نه، اونایی هم که اصحاب اخدودن سوختن رفتن روزت من ریاض الجنه، همونجا که جسدشون خاک بود همونجا دیگه روزت من ریاض الجنه بود. حالا اونایی کسی دفع نکرده. بنابراین برزخ در خیلی از احکام جریان قیامت برو بارست. وقتی جریان قیامت برو با بود، ما مادم که در دنیا هستیم برزخ را طبیعی آخرت میدانیم، به جز احکام آخرت. وقتی وارد قیامت کبرا شدیم، برزخ جز محدوده زمین است، به دلیل اینکه از یه سوال میکنن کم لبستون فل ارده عدد سنی. خب در پایان سوره مبارکه یونس هست ساغرن که در اونجا دارد اینکه خالدین و فیها مادامت السماوات و الارض. این مادامت السماوات و الارض رو گفتن مال برزخ است، برای اینکه قیامت سماوات و ارض بسادش برچیده شد، تمام نجوم تکبیر شدن، تناسل نجوم شد، منتمز شدن به مانند. در برزخ یه شمس و قمر مناسب با اون عالم هست، یوم نقل سما که تبیه سجل نیامده هنوز. و سماوات و مسیحیاتون به یمینی و الارض غمزته یوم القیامه، بساط آسمان و زمین در قیامت کبرا برچیده میشه، نه در برزخ. منتها در برزخ یه آسمان زمین مناسب خاص خود را دارد. اگر گفته شد شمس و قمر، شمس و قمری که مناسب با عالم برزخش در اونجا هست. لذا در بخشایی که مربوط به جنت برزخی است دارد به اینکه اینها اونجا راحتن و صبح و شام لهم رزق و بکرتن و عشی، این بکره و عشی که روز دو مرتبه به اینها قضا میدن، این مربوط به جنت برزخی است. یا دارد اوهم قائلون، اینا خواب قیلوری دارن، در بهشت کسی نمیخوابد، خواب میزدن، این قیلور بودن مال جنت برزخی است. خب پس برزخ قیلوله هست، عشیه هست، بامداد هست، سماوات و ارض هست و ماننده هست. ممکن است به این که این شمس و قمری که هست ما را جریان برزخی باشد، این یک در حد یک احتمال، این یک. و این هم که در روایت دارد این بهش از بهشتهای دنیاست، برای این که برزخ از یک لحاظ به حساب دنیا می آید، برابر این که کم لبستان فی الارض عدد سنی. خب چرا این احتمال منقطع هست که منظور از این بهشت بهشت برزخی باشد و منظور از شمس و قمر شمس و قمر برزخی باشد؟ به دلیل طایفه دیگر از روایات که وقتی سوال میکنند این درخت چه درختی، فرمود شجره علم اهل بیت. خب اون شجره علم اهل بیت در باغ سرندیب و انزال سرندیب نیست. وقتی از امام سلام الله علیه سوال میکنند این شجره منهی عنها چیه، حضرت همون این شجره علم بود، این علم مخصوص اهل بیت است، کسی هم ندارد از او استفاده کند. اگر کسی از این درخت بخواد استفاده کند باید خدا اجازه بده، خدا به اهل بیت علیهم السلام اجازه داد، به دیگری اجازه نداد به این مقام برد. میبینید تفاوت این دو تا روایت ها چقدر است؟ خب اون روایت کمک میکند به اینکه انسان احتمال بدهد این شجره شجره معنوی است، نه مادی. وقتی معنوی بود احتمال میداد که اون جنت جنت برزخی باشد نه دنیایی. وقتی جنت جنت برزخی بود دیگه سخن از دنیا و تکلیف و امر و نهی و نسیان و اسیان رخت برمونده. اگر ما به طور قاطع نتوانیم به یکی از این راه ها برسیم، به طور قاطع دست شبه از دامن ما کوتاه میشه و نجات پیدا میکنیم. یه گزندگی تو ما نیست. یه وقت است که انسان گرفتار شبه است، حتما باید پاسخ بدهد که به صورت جزم برای مسلم باشد دنیا بود یک، بعد نبوه بود دو، درس درس تکلیف بود سه، امر و نهی تشریعی است چهار، اونگاه بدهکار میشد با جواب بپردازد وزیر. ولی وقتی خود این روایات به کمک اون آیات یه مقدار راه احتمال و غلایی را باز شد، اگر ما دستمون به دامنه یه مطلب نرسد که بتوانیم حرف آخر بزنیم که اون کار خیلی سخت است، لاغل دست شبه از دامن فکرمون قطع میشود و نجات پیدا میکنه. بله حجت داشتن بار محدوده احتجاج است. در دنیا و در ظرف تکلیف جا برای احتجاج است. اونگاه در چنین محدودی دو تا حجت ذات اقدس اله دارد، یکی نبوت است از بیرون، یکی عقل و فطرت است از درون. حالا اگر چون که اصلا جا برای احتجاج نبود، هنوز جا برای نبوت نبود، اونگاه این سخنها که مثلا آدم سلام الله علیه معصیت کرده است چی؟ مطلب دیگری که در بحث دیروز گفته شد مستحضرید که مسائل عملی به زنون و به اثارت علم غفلت و اثارت سهد و اثارت علم نسیان و امثال زالک وابسته است که تشویه شد به یه تلی از شن. اما این تلی از شن روی زمین مستحکم استوارد که اون اصول اعتقادی است. اون اصول اولیه به اصول اعتقادی این گفتن زمینیت و طریق لا تنافی قطعیت الحفرا، برای اینکه مبنای قوی و برهانی هست که در اصول دین انسان برهان قوی دارد، در اینکه این امور حجتاً امور قوی دارد، در اینکه راه همین است باید به عمل کنیم قوی است، منتها این امور امور ظنی است. مثل که ما در خیلی از مسائل به متخصصین هم مراجعه میکنیم و در اونجا ما یقین نداریم ولی حرف اونها را گوش میدیم، ولی اینکه حرف متخصصین هر رشته را گوش میدیم در این حال که به جزئیات یقین نداریم، دلش است که پشتیبانی این عمل کردن ها اون ادله قطعی است که ما نیازمندی برای درمان خودمون به طبیب مراجعه کنیم، برای ساختن راه و بیابان خیابان ما به متخصصین فنی مراجعه کنیم، در هر رشته ای. چون اون اصول قطعی است بنابراین در این امور فرعی به استناد اون امور قطعی عمل میکنیم، بلو در این امور فرعی یقین پیدا نکنیم. حالا تبرکاً بعض از روایاتی که در تفسیر شریف برهان آمده در زمینه بهشت و شجره منهی عنها و مانند اون که اینها معمولا تو بحث سوره بقره بغره گذشت، یه مختصری از این روایات رو بخونیم. شما حتما اگر مایل باشید به اون بحثای روایی جلد اول تفسیر برهان مراجعه فرمایید و بخشی از روایات هم که مربوط به آیات محل بحث است یعنی سوره مبارکه اعراف هم مراجعه فرمایید تا لاغل یه مقداری از این شبه کاسته می شود. وقتی از شبه کاسته شد آن راحت است. ما موظفیم جلوی شبه رو بگیریم، نه موظفیم همه اسرار قرآن رو بفهمیم. خیلی از چیزهاست که مقدور ما نیست. می بینید دیگه انسان قدم به قدم دچار سوال هست. آخر عقل می فرماید به اینکه این کار را که مولا دستور داده است برخلافش نکن. عقل طریق است، عقل سراج است، نه سراج. تو بحثای قبل عرضتون رسید که سراج داریم که دین است، عقل سراج است، چراغ خوبی است و دین سراج است. اگر سراجی نیامده خب عقل ما را به چی رایت بکند؟ اگر قبل از تکلیف است یه سلسله امور است مربوط به دنیا یادم، اما اون چی که مربوط به مسئله قیامت هست، مربوط به مسئله سؤال جواب هست، مربوط به تطایر کتب هست و مانند اون هنوز نیامده. عقل یه راه نمای خوبی، سراج خوبی برای سراج، ولی هنوز سراج نیامده. عقل برای محدود داخلی خود زندگی دنیا اون وقت چراغ خوبی است. امر شخص امر تشریعی نبوده که به کی امر کرد؟ حالا اجازه بده این روایت هایی که در تفسیر شریف برهان جلد اول صفحه 178 به دست بخونیم، حداقل به دو طایفه از روایت میرسیم. یکی این که ظاهر این بهش بهش دنیاست که شمس و قمر دارد، یکی همی که این شجره منهیانها شجره علم اهل بیت است. خب البته اول روایت را از تفسیر منصور به وجود مبارک امام عسکری ترامر دارید که سندش محل بحث است. در اون حدیث دارد که ولا تقربا هذه الشجره، این شجره تو علم محمد صلی الله علیه وسلم و آله علیه السلام و علیه السلام الذین آثرهم الله عز و جل بها دون خلقه، هیچ شک ندارد از اون شجره علم استفاده کنند. فقال تعالی ولا تقربا هذه الشجره شجره العلم فإنها لمحمد و آله خاصه صلی الله علیه و آله دون غیرهم ولا يتناول منها و امر الله الا هم، فقط اینها معزولان از این شجره استفاده کنند. و منها ما کان یتناوله النبی صلی الله علیه و سلم و علی جن و فاطمه و الحسن و الحسین علیه السلام بعد اطعامهم الیتیمه و المسکینه و الاسیر، تازه اونها هم اینجور نیست که هر وقت دستشون بخوان برسد برسد، اینطور نیست. اونا هم بعد از سلسل ایثار دستشون برسد، یعنی بعد از اینکه برابر آیه سوره هل اتی عمل کرده اند تازه از اون علم بهرهش میرسه. حتی لم یحسوا بعد به جوع ولا عطش ولا تعب ولا نصب، بعد از اینکه از اون شجره نوشیدند و استفاده کردند و تغذیه کردند دیگه احساس گرسنگی نکردند، دیگه احساس تشنگی نکردند، دیگه احساس تعب و نصب نکردند. همون چهار وصفی که در سوره مبارکه طه بود برای این آمده، ان لك الا تجوع فيها ولا ترى وانك لا تظما فيها ولا تظما وهي شجره تميزت بين اشجار الجنه. خب کدوم جنت است که همچه شجری داره؟ ان سائر اشجار الجنه كان كل نوع منها يحمل نوعا من الثمار والمأكول، هر درختی از درختای اون بهشت یه میوه میده. و كانت هذه الشجره و جنسها، این درخت استثناءً به هم جنس و هم نوع تحمل البره و العنبه و تینه و العنابه و سائر انواع ثمار و الفواکه و الاطعمه، انواع خوراکی ها و غذاها اون درخت، هم یه درخت. فلذلک اختلف الهاکون لذکر شجره، اگر مورخان یا مفسران در تعیین این شجره اختلاف کردن، بعضی گفتن درخت گندم بود، البته اینا رو میگن نجم نه شجر، شجر به معنای جامع شاید اینا رو شامل بشه. بعد و نجمو و شجرو یسجدان، اون که ریشه و امثال ذلک دارد بهش میگن شجر، اونی که نه در حد خوشه است بهش میگن نجم. و نجمو و شجرو یسجدان اینا مقابل همن، گندم و جو و برنج رو میگن نجوم نجم نه شجر و اشجار. ولی اگر حاکی ها و مورخان و مفسران اختلاف دارند، فقال بعضهم هی برتون و قال آخرونه هی عنبتون و قال آخرونه هی تینتون و قال آخرونه هی عنابتون، برای همین جهته همه راست میگن، برای اینکه این درخت همه میوه ها رو میده. روایت دیگری که از ابو سعد نقل شده است از دیدن باره که امام رضا سلام الله علیه سوال میکند که مورخان و مفسران مانند آن به طور گوناگون معنا کردن، کدام یک از اینا درسته؟ فرمود همش درسته، و اینکه اون درخت یه درخت است که همه این میوه ها رو میده. خب حالا ملازم فرمایید، لازم نیست تیسم پیدا کرده باشد، ما با تعقل بکنیم، یه قدی جلوتر بریم ببینیم که اونجا چه خبره،
که بالاخره انسان یا جلوتر میره بهش خوب روشن میشه، یا اگر موفق نشد دست شبهه از دامن او کوتاه میشه. این حد اقل فایده که انسان خیال نکند به این که یه نشعه بود، بعد نبوه بود، بعد تکلیف بود، نهی بود، وجود بارکه حاد دادن، با اینکه از مخلصین بود امتثال نکرد. اینجوره. حالا رای بعدیش قال الله تعالی ولا تقرب هذه الشجره، پس این شجره شجره علم به ذات اقدس اله با آدم و حوا سلام الله علیه ما فرمود لا تقربا هذه الشجره تلتمسان بذلک درجه محمد و آل محمد و فضلهم صلی الله علیه و سلم فإن الله سبحانه وتعالى خصهم بهذه الدرجة دون غيرهم، وهي الشجرة التي من تناول منها بإذن الله أولهم علم الأولين والآخرين. این که در باره بوشید باره که هم باقر آمده است باقر و علوم الاولین و الاخرین، در باره سایر امه همطور است منطقه فرصتی پیدا نکرده. الهم علم الاولین و الاخرین من غیر تعلم و من تناول منها به غیر اذنین خواب من مرادهی و عصا ربهو، این مقصد نمیرسه. خب بنابراین اگر چون که جریان هست آدم مطرح است، یعنی دیگه هست آدم به اون اوج اهل بیت نرسیده، این میشه زرد، این میشه نقص. فتکونا من الظالمین به معصیت کما و التماس کما درجتن قد اوفر بها غیر کما، غیر از شما کسانی هستن که باید به این درجه بسن، شما درجه تون این نیست. این حدیث میبینید یه فضای دیگری که به آدم باز میکنه. وقتی شجره علم شد، قهرم اون باغش هم باغ دنیایی نیست و این انگور و خرما و نمیدونم عنب و عناب و اینا هم امثال دارش نیست. حالا نحوه ورود شیطان و اینها که بحث دیگه است که اینها ملازم. روایت دیگری که همین کتاب هست، صفحه 180، ابن باقی رحمه الله قال حدثنا محمد ابن الحسن، رحمه الله قال حدثنا محمد ابن الحسن الصفار عن ابراهیم ابن هاشم عن عثمان عن الحسن ابن بسام عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن جنت آدم فقال جنت آدم من جنان دنیا تطلع فيها الشمس والقمر ولو کانت من جنان خورد ما خرج منها ابدا. از این تقابل که قاعده شرکت است برمی آید که منظور از این دنیا در مقابل اون جنت الخلد است، نه دنیا در مقابل برزخ باشد. یعنی اون جنت خلد نبود که به متقیان و مؤمنان وعده می دهند، چون ای کسی وارد جنت خلد بشود هرگز بیرون نمی آید. و انسان وقتی وارد قیامت شد، جریان برزخ جز محدوده زمین حساب می آید، به دلیل اینکه در قرآن از اونا سوال می خورند کم لبستون فل ارض عدد سنی. خب پس اگر در طایفی از این نصوص آمده است که این بهشت از بهشت دنیاست، نه یعنی بهشت دنیای طبیعی که در مقابل برزخ باشد، احتمال اینکه یه امر برزخی باشد را تعمل میکنه. انسانی که جامع باشد گاهی در نشأه برزخ است، گاهی در نشأه دنیاست. انسان مادی کسی که قاصر است، این فقط در دنیا زندگی میکند. کسانی که جامع هستند هم در دنیا زندگی میکنند هم در برزخ زندگی میکنند. اونایی که جامعن این طورند. یک کسی که واقعا تعارف هم ندارد و شوخی هم نیست و اغراق هم نیست، یک شب 40 جا مهمانی می رود، این با وجود برزخی می رود دیگه. پس معلومه اینا مسلط هم می توانند هم برزخی زندگی کنند هم مادی زندگی. در برزخ که می تواند راه پیدا کند، چون به جنت خلد راه پیدا نمی کند. خب روایت بعدی که علی ابن ابراهیم نقل میکند مرفوع هم هست، حدثنی ابی که رفعه و قال سهر الصاد و علیه السلام عن جنت آدم ام من جنان دنیا کانت ام من جنان الاخره فقال کانت من جنان دنیا قتل او فیها الشمس والقمر ولو کانت من جنان الاخره ما اخرج منها ابدا. این مشابه بود. قال فلما اسكنه الله الجنه و اتى جهالته الى الشجره اخرجه لان الله خلق خلقه لا تبغي الا بالامر والنهي والقضاء واللبس والاسكان والنفاق ولا يدرك ما ينفعه مما يزره الا بالتوقيف. فجاء ابلیس، اونگاه سخن از آمدن ابلیس است. روایت دیگری که در صفحه 181 همین جلد اول تفسیر شریف برهان است این است. علی ابن ابراهیم میگوید حدثنی ابی عن ابن ابی عمیر عن ابن مسکان عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان موسی علیه السلام سأل ربه ان یجمع بینه و بین آدم علیه السلام. خب میبینید یک کسی که در مرحله کمال هست که محیط به دنیا و البرزخ هست، سوال کرد که بین او و بین آدم سلام الله علیه جمع بشه. فجمع ذات اقدس اله بین موسی و آدم سلام الله علیه ما جمع کرد. فقال له موسی یا ابا الم یخلق الله بیده و نفخ فی که من روحه و اسجد لک الملائکه و امرک الا تاکل من الشجره فلما اتیته. این همه نعمتها را خدا به تو داد، چرا معصیت کردی؟ جوابش آدم سلام الله علیه به موسی کریم سلام الله علیه میداد این است: فقال یا موسی به کم وجدت خطیئتی قبل خلقی فی التوراه. فرمود مگر در تورات ذات اقدس اله این جریان را برای تو بازگو نکرد؟ و نفرمود به این که قبل از این که من به دنیا بیایم این سرگذشت و سرنوشت تدوین شده بود؟ در تورات چند ساعت این سرگذشت من به جریان من قبل از آفرینش به چند سال آمده؟ قال به 30 الف سنه. در تورات من آمده که 30,000 سال این جریان قبل از خلقت تو بود. قال هو ذات شمود. پس بعد در اون 30,000 سال قبل روشن شد که من با چی کار بکنم. قال صادق علیه السلام فحج آدم و موسی. امام صادق سلام الله علیه فرمود که هست آدم هست موسی سلام الله علیه را محجوش کرده، حجت او را در هم شکست و حجت خود را نافذ کرده. خب این جریان 30,000 سال چه 30,000 سالی است؟ فرمود این خطیئه 30,000 سال قبل محقق شد یا تدوین شد، نقش برداری شد که من باید این کارا رو می کردم تا اینکه به زمین بیایم. نه، اگر جبر باشد که خطیئه نیست، همه این کارها با اختیار خود انسان انجام می گرد. خدا می خواهد که با اختیار زید کار رو انجام می داد. حالا روایت بعدی هم که نفی جبر رو به همراه دارد اونم می خونیم. روایت بعدی که باز از تفسیر امام عسکری سلام الله علیه هست است که قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لما فرح الله ملائکته فضل خیار امت محمد صلی الله علیه وسلم و شیعت علیین و خلفای علیه السلام و احتمالهم فی جنب محبت ربهم ما را تحتمله الملائکه عبان بنی آدم الخیار المتقین بالفضل علیهم. همه این فضال رو مشخص کرد. ثم قال فرزال که فس جدول آدم لما کان مشتمرن الا انوار حاضر الخلاق اجمین ولم یکن سجودهم لآدم انما کان آدم قبلتا لهم یسجدون نهبه لله سبحانه و تعالی. که این مربوط به اسجدوست که آدم قبله بود، نه مسجودون له بلکه مسجودون اله بود. حالا برای این که وقت میگذرد این روایت هم بخونیم. روایتیست که در تفسیر برهان مرحوم کلینی نقل شده است. صفحه 183 مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن علی ابن معبد عن واصل ابن سلیمان عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول امر الله ولم یشاء و شا و شا اولم یعمر امر ابلیس ان یسجد لآدم و شا الله یسجد ولو شا لسجد و نها آدم ان اکل شجره و شا ان یأکل منها ولو لم یشا لم یأکل. ذات اقدس اله بالاخره مدیر عامل هستی، هیچ کاری در عالم بدون اراده حق انجام نمیگیرد. خب خداوند یه امر تکوینی دارد، یه امر تشریعی. امر تکوینی او این است که انسان آزاد باشد. فرمود انا هدیناه النجده انا هدیناه السبیل اما شاکره و اما کفور قل الحق من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. این امر تکوینی است. چون قل الحق من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر یا انا هدیناه النجده اما شاکره و اما کفورا، هر کسی مختار است. جلوی اختیار هرگز نمیگیرد. جلوی آزادی رو هرگز نمیگیره. این آزادی در دینه، هیچ کسی مجبور نیست، آزاد است. اما در محدود شریعت امر میکند به واجبها، نهی میکند از محرمات. این میشه نهی تشریعی. در نهی تشریعی اراده عبد متخلل است. خدا میخواهد که این مکلف با اختیار و اراده خودش این کار رو تکنن. نخواستم نخواست. خب چون ذات اقدس الله رو اراده تکوینی اراده کرده این مکلف آزاد باشه، هر راهی را که مکلف رفته رو آزادی است. او که رو اراده تکوینی نخواست که انسان یه طرفه باشد، وگر نمیشه جبر. او رو اراده تکوینی خواست جن آزاد باشد، انسان آزاد باشد، هر کی خواست آزاد باشد. آزادی تکوینی را ذات اقدس الله به همه داد، ولی فرمود به این که هر راهی را که میخوای بروی آزادی، ولی پایان بعضی از راه سم است و آتش، پایان بعضی از راه ها بهشت است و خوب. من عقل دادم، نقل دادم، تو بفهمی کدوم راه را بروی. برابر اون اراده تکوینی انسان آزاد است، جن آزاد است، شیطان آزاد است، هر راهی رو. رو اون اراده تکوینی خدا راه رو که نباز چه. نخواست که آدم معصیت نکند، نخواست که ابلیس معصیت نکند، آزاد او رو گذاشت. ولی رو اراده تشریعی اون راه رو باز بسته. گرچه اون نشأه تشریعی نبود، ولی منظور آن است که اگر یه وقتی اتفاق میافتد خدا آزاد گذاشته. تو این بحث های روز هم باید ملاحظه فرمید، اگر به آیاتی توسل بکنن، به روایاتی توسل بکنن، میگن دین به آدم آزادی داده، برای دین به آدم آزادی داده، اما در نظام تکوین آزادی داده، در نظام تشریع که آزادی نداده، انسان عمدن به طرف جهنم بره که تبود گناه باطنش اینه. سم بست، با سم بازی نکنید، با آتش بازی نکنید، نکنید این کار را. خب اگر یه سلسله آیاتی هست که بشر آزاده است، یعنی در انتخاب راه واقعا آزاده، جلوی هیچ کسی نمیشه گرفت که میشه جد. اما شرعن چطور؟ شرعن هم آدم آزاده، یه شرعن بنده است. وجود بارک استمی دارد الهی کفا بی فخرن ان ان کن لکم عبدا و کفا بی ازن ان تکن لی ربا. خدای افتخار هم همین بس که بنده تو هم حرف دارم گوش میده، چون راه نمایی میکنی. حالا این روایات را حتما ملاحظه فرمود، دیگه تکرار نکنیم، چون در بحث سوره مبارکه بقره مفصلا گذشت. این مقدار از اون شدت شبهه میکاهد که دست شبهه به دامنتان نرسد.
والحمد لله رب العالمین.